خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از تمایلش به برقراری مذاکرات مستقیم و جدی با ایران خبر داد. دمشق میگوید سوریه آماده گفتگوی بدون پیش شرط با آمریکاست. با ادامه بحران مالی ده ها هزار تن در اروپا و آمریکا بیکار شدند. ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 8 بهمن 1387 برابر با 27 ژانویه 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو از پارسا شمس میشنویم.
به گفته سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل، واشنگتن متحد است در قبال پرونده هسته ایران از دیپلماسی فعال و از جمله مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی بهره گیرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت کشورش در قالب گروه 5+1 به تلاش برای توقف برنامه اتمی ایران ادامه می‌دهد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید دمشق آماده مذاکرات بدون پیش شرط با دولت جدید آمریکا به ریاست باراک اوباما است. آقای اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان با اشاره به آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما گفته دولت جدید کاخ سفید امیدواری ها برای دستیابی به صلح خاورمیانه و جلوگیری از وقوع جنگ دیگر در منطقه را افزایش داده است. همزمان با ادامه بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان، برخی کمپانی‌ها در آمریکا و اروپا روز دوشنبه اعلام کردند بیش از 60 هزار تن از نیروهای کاریشان را از دست دادند. موج بازخرید کارمندان و کارگران در روز دوشنبه با شرکت‌های هلندی فیلیپس و گروه سرمایه‌گذاری ING آغاز شد که اعلام کردند 13 هزار نیروی کار خود را در سطح جهان بیکار می‌کنند. در آمریکا شرکت کترپیلار، بزرگترین سازنده بولدوزر، از بیکار کردن 20 هزار تن از نیروهایش در سراسر جهان به دلیل افت تقاضا برای ساخت و ساز خبر داد. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق میگوید دو فروند هواپیمای نظامی در شمال عراق سقوط کردند و در این حادثه 4 نظامی آمریکایی کشته شدند. سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در عراق میگوید علت این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای بررسی علت یا علل این حادثه ادامه دارد. بیانیه دیگر که ساعتی بعد از این اظهارات از سوی ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق منتشر شد میگوید به نظر نمی‌رسد هواپیمایی یاد شده بر اثر حمله نیروهای متخاصم سرنگون شده باشد. این در حالی است که یک گروه از شبه نظامیان شورشی در عراق با نام نقشبندیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. معاون وزیر کشور ناحیه جدایی‌خواه ابخاز در گرجستان به ضرب گلوله کشته شده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از سرگئی باقابش رهبر ناحیه ابخاز میگوید زاکان جوگلیا در یک کافه توسط دو مرد نقابدار که پس از شلیک پیاده از محل حادثه گریختند کشته شده است.
با سپاس از پارسا شمس. و اکنون سرخط گزارش‌های این مجله بامدادی. نماینده جدید ایالات متحده در سازمان ملل میگوید واشنگتن به دیپلماسی مستقیم و جدی با حکومت ایران پایبند است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده از امروز رایزنی‌هایش را در خاورمیانه آغاز می‌کند. 150 هکتار از رویشگاه‌های جنگلی در سیستان و بلوچستان پاک تراشی و 10,000 درخت کهنسال ریشه‌کن شد. رئیس دانشگاه شیراز میگوید با بازداشت دانشجویان معترض موافق است. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. در نیویورک سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن به دیپلماسی مستقیم و جدی با جمهوری اسلامی پایبند است. این سخنان خانم رایس تأکید دیگری بر رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال بحرانی است که نزدیک به 30 سال روابط بین تهران و واشنگتن را تیره کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
خانم سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد تأکید دوباره بر تعهد واشنگتن برای گفتگوهای جدی با حکومت ایران را در پی نخستین دیدار خود با بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز داشت.
We look forward to engaging in vigorous diplomacy that includes direct diplomacy with Iran, as well as continued collaboration and partnership with the P5+1.
خانم رایس گفت ما مشتاق دیپلماسی جدی شامل گفتگوهای مستقیم دیپلماتیک با ایران و ادامه همکاری با اعضای گروه 5+1 هستیم. موضوع اصلی مورد اشاره خانم رایس البته برنامه ابهام‌آمیز فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بود. نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل در همان حال به دولت ایران هشدار داد که اگر موضوع توقف غنی‌سازی اورانیوم را مردود بشمارد، با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد.
We will look at what is necessary and appropriate with respect to maintaining pressure towards that goal of ending Iran's nuclear program.
سوزان رایس اضافه کرد که برای تداوم فشار جهت پایان دادن به برنامه اتمی ایران، هر آنچه که لازم و مناسب باشد در نظر گرفته خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 4 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کرده که 3 قطعنامه نخست با اعمال برخی تحریم‌ها خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده است. نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در سخنان خود که نخستین اظهار نظر وی در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بود، تأکید کرد:
Dialogue and diplomacy must go hand in hand with a very firm message from the United States and the international community that Iran needs to meet its obligations as defined by the Security Council, and its continued refusal to do so will only cause pressure to.
دیپلماسی باید با این پیام‌های جدی ایالات متحده و جامعه جهانی همراه باشد که تهران باید به تعهداتش که توسط شورای امنیت معین شده عمل کند و ادامه سرباز زدن از انجام این تعهدات تنها به افزایش فشارها منجر خواهد شد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به علاوه آلمان که به گروه 5+1 معروف گشتند، 1 بسته مشبق‌های اقتصادی و کمک‌های فنی در زمینه انرژی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده و در عوض خواستار تعلیق برنامه غنی‌سازی شدند. ولی آیت الله خامنه‌ای و دیگر رهبران حکومت ایران با رد چنین پیشنهادی تعلیق و توقف غنی‌سازی اورانیوم را ناممکن خواندند.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن. فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده به خاورمیانه قرار است امروز وارد منطقه شود. آقای اوباما پرداختن به مسائل میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت خود برشمرده است. جورج میچل، سناتور پیشین آمریکایی، قرار است که در حل مسئله مناقشه در ایرلند شمالی و درگیری میان کاتولیکا و پروتستان‌ها هم نقش ویژه ایفا کرده بود، این بار انتظار می‌رود مهارت خود را در خاورمیانه نشان دهد. گزارشی در این باره داریم از شاهین بشیری.
جورج میچل، فرستاده ویژه آقای اوباما به خاورمیانه که بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا به این سمت منصوب شد، دارای سوابقی طولانی در گفتگوهای پیچیده همراه با صبر، شکیبایی و پایداری است. بر طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، سفر آقای میچل به منطقه خاورمیانه دست کم 8 روز به طول خواهد انجامید. تصمیم آقای اوباما در تعیین یک فرستاده ویژه بلافاصله پس از به دست گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری نشان دهنده عزم وی برای فعالانه تر عمل کردن در مورد صلح خاورمیانه به نسبت دولت آقای بوش است. آقای اوباما در حالی که آقای میچل در کنارش بود، در برابر صف به هم فشرده عکاسان و خبرنگاران در تالار هیئت دولت واقع در کاخ سفید گفت: وظیفه سناتور میچل این است که با قوت هرچه تمامتر و با پایداری به گونه ای عمل کند که پیشرفت‌های چشمگیر به دست آید. نخستین مقصد سناتور میچل مصر خواهد بود که امروز سه‌شنبه از آن دیدن خواهد کرد. پس از آن قرار است از اسرائیل، منطقه خودگردان فلسطینی در ساحل غربی، اردن، ترکیه و عربستان سعودی نیز دیدن کند. وی در مسیر بازگشت به واشنگتن توقف‌هایی در پاریس و لندن نیز خواهد داشت. رابرت ایوود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که آقای میچل در این ماموریت بیشتر حالت یک شنونده را خواهد داشت. وی در بازگشت به آمریکا گزارش‌هایی به رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه خواهد داد که حاوی پیشنهادهایی در مورد نحوه تلاش برای از سرگیری مجدد روند صلح خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود گفتگوهای سناتور میچل زمینه‌های گسترده‌ای را در بر خواهد گرفت و حتی به بحث ایران کشیده خواهد شد، چرا که حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان حماس و حزب الله یکی از دلایل کلیدی اختلافات خاورمیانه است. آقای میچل یک سناتور دموکرات از ایالت مین طی سالهای 1980 تا 1995 است. وی در 6 سال آخر رهبر گروه اکثریت در سنا بود. وی در سالهای 2000 و 2001 ریاست کمیته تحقیق در مورد مناقشات خاورمیانه را بر عهده داشت و به اسرائیل و فلسطینی‌ها توصیه کرد که بدون قید و شرط به خشونت‌ها پایان دهند. آقای میچل در مراسم انتصاب خود اظهار داشت بر اساس تجربیاتش در پیشبرد صلح اعتقاد راسخ دارد که هیچ اختلافی وجود ندارد که قابل حل نباشد. وی افزود که اختلاف‌ها توسط بشر خلق، هدایت و تغذیه می شوند. پس بیشک توسط بشر هم قابل حل شدنند.
شاهین بشیری بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش روزنامه همشهری چاپ تهران، 150 هکتار از رویشگاه‌های جنگلی خلیج عمانی در نزدیکی منطقه باهوکلات در بلوچستان به دستور رئیس جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان پاک تراشی شده و بیش از 10,000 درخت که عمر بعضی از آنها بیش از 300 سال بود ریشه‌کن شده است. این گزارش رو از روزا آژیری می‌شنویم.
بنا به گزارش روزنامه همشهری، 150 هکتار از رویشگاه‌های جنگلی خلیج عمانی پاک تراشی شد. آنگونه که این روزنامه می نویسد، علاوه بر قطع 10,000 استه از درختان کهور، کنار، کهور پاکستانی و کلیر که عمر آنها بیش از 300 سال برآورد شده است، جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از منابع طبیعی خواستار پاک تراشی 300 هکتار دیگر از این رویشگاه ها شده است. جهاد کشاورزی این اقدام را به خاطر آنچه که اشتغال زایی زنان و واگذاری آن به تعاونی زنان خوانده در دستور کار قرار داده است. اسماعیل کهرام، کارشناس مسائل محیط زیست، قطع درختان منطقه به این بهانه را دلیل موجهی نمی داند.
من خیلی تعجب می کنم که میرن در منطقه‌ای که مقدار پوشش گیاهی ناچیز هست، میان 150 هکتار رو پاک تراشی میکنن، اون هم درختایی که 2300 سال عمرشون هست برای ایجاد اشتغال. بنده دقیقاً نمیدونم چه اشتغالی میخوان ایجاد بکنن برای بانوان کشورمون. آنچه که من میدونم این است که سیستان و بلوچستان از مناطق بسیار محروم کشور ما هست و ارزش پوشش گیاهی به مراتب بیش از مناطق دیگه هست.
پرویز مقدسی، معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، در رابطه با قطع درختان بخشی از منطقه سیستان و بلوچستان میگوید بر اساس قانون قطع درختان جنگل و تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی تحت هر عنوان و به هر بهانه‌ای منع قانونی دارد و هر گونه تغییر کاربردی باید بر اساس استعداد اراضی صورت بگیرد. پایان نقل قول. اسماعیل کهرام معتقد است از بین بردن درختان در این گونه زمین‌هایی که از لحاظ مواد غذایی فقیر و از طرفی با شوری آب مواجه هستند، عواقب وخیمی برای منطقه به دنبال دارد.
بین بردن 10,000 اصل درخت باعث این میشه که خاک عریان بشه و در معرض فرسایش قرار بگیره. ما نمونه این گونه عملیات رو در ارسباران داریم که درخت‌ها رو می‌زنند، پاک‌تراشی می‌کنند و یک چند سالی به عنوان مرقع ازش استفاده میشه، یعنی گاوگوسفند رو می‌چرونن و بعد این زمین‌ها تبدیل به زمین کشاورزی میشه. و نظر به این که این گونه زمین‌ها به خاطر اینکه تمام مواد غذایی رو به تنه درخت‌ها دادن، از نظر مواد غذایی بسیار فقیر هستند، لذا بعد از یکی دو سال هرچه هم که رشوه و یا کود به این زمین ها بدن بازده اقتصادی نخواهد داشت و زمین ریگزار میشه و رها میشه. یعنی در ظرف 5 سال ما جنگل ارسواران رو تبدیل میکنیم به زمین های در شیب که ریگزار شدن و چنین پروسسی و چنین مراحلی در سیستان و بلوچستان به علت فقیر بودن زمین‌ها از نظر مواد کشاورزی و کم بود آب در این زمینه ها به مراتب سریعتر اتفاق میفته.
معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها و مراتع کشور در گفتگو با روزنامه همشهری با اشاره به شوری آب و نامساعد بودن خاک منطقه، بازگرداندن گونه های گیاهی را در این گونه مناطق یک معضل میداند تا آنجا که امر احیا و برگشت از نظر او تقریبا ناشدنی است. جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هنوز به این مسئله و بحث‌های مطرح شده واکنشی نشان نداده است و تولید شغل برای زنان در یکی از فقیرترین مناطق ایران تنها دلیل اولیه این اقدام اعلام شده است.
گزارشی بود از روزا آژیری.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
خب دوستان، فرصتی است که تعدادی از SMS ها یا پیامک های شما رو که دریافت کردیم بخونم. یکی نام نداره، نوشته است: مشکل اینجاست که به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، به امید آزادی برای ایران، یک ایرانی گریزان از وطن. محسن از شهر کرد نوشته است: موج متوسط رادیو فردا سراسر پارازیت است. ساموئل از پیران شهر کردستان نوشته است: سایت شما فیلتر است و روی فرکانس رادیو فردا پارازیت پخش میشود. خب در مورد پارازیت این رو باید از به کسانی گفت که این پارازیت رو پخش میکنند. همونطور که دیروز هم یک شنونده این یادآوری رو کرده بود، باید دید که شاید باشن کسانی که میترسن شما از طریق رادیو فردا حقایقی رو بشنوید و بفهمید که اونها خوششون نمیاد. ولی در مورد فیلتر شدن وبسایت، فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید. فیلتر شکن امروز ما هست امروزفردا.com. امروز فردا البته در یک کلمه سر هم هجی میکنم: emrozfarda امروزفردا.com. میدونید که سه دبلیو رو هم نباید اولش بزنید. پیام بعدی یا پیامک بعدی، یک افغان از ایران نوشته است: همان گونه که خود جورج بوش گفت، تاریخ درباره کارهای او قضاوت خواهد کرد، اما نظر من این است که بوش برنده است، اما برنده‌ای که چیزی نبرد. شنونده دیگری نوشته است: روی قبض موبایل 2000 تومان برای غزه حساب می‌کنند. شهرام از شمال نوشته است: پیام اصلی آقای اوباما صلح و دوستی در جهان است، اما بهتر بود تغییر رژیم در ایران را مطرح می‌کرد، چون دولت ایران حقوق بشر را نقض می کند و بی‌عدالتی در ایران رواج دارد و متاسفانه اوباما از این موضوع بی اطلاع است. او باید سیاست‌های خود را بیشتر به برنامه هسته‌ای ایران معطوف کند که تهدیدی است برای جهان و آمریکا. عیسی از هرمزگان نوشته است: ای کاش مواد غذایی هم مثل مواد مخدر ارزان بود. علی رضا نوشته است: زندان گوانتانامو تعطیل می شود تا تروریست ها وقتی دستگیر شدند بگویند تا وکیلم نیاید حرفی نمی زنم. و پیام دیگری نوشته است: آیا او با ماست؟ امیدواریم این طور باشه. که حتما متوجه شدید که اشاره این شنونده به نام اوباما، رئیس جمهوری جدید ایالات متحده است.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پس از گفتگویی که رادیو فردا با محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه شیراز، درباره رخدادهای این دانشگاه داشت، این بار آقای صادقی در گفتگویی با یک روزنامه چاپ تهران گفته است که با بازداشت دانشجویان معترض دانشگاه شیراز موافق است. محمد زرقامی نگاهی دارد به دو گفتگویی که رئیس دانشگاه شیراز با فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام داده است.
روزنامه فرهنگ آشتی چاپ تهران در شماره یک شنبه خود گفتگویی با محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه شیراز انجام داده است. خبرنگار فرهنگ آشتی می نویسد: رئیس دانشگاه شیراز تأیید کرد موافق برخورد نهادهای بیرون از دانشگاه با دانشجویان بوده است. به ظاهر اشاره آقای صادقی به برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته با دانشجویان معترض شیرازی است. محمد سیفزاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، ورود نهادهایی خارج از دانشگاه برای حل مسائل صنفی و اعتراضات دانشجویی را قانونی نمی داند.
مسائل صنفی رو قطعا نه، اونها حق دخالت ندارن. آنچه که دانشجویان انجام میدن اگر در حد اظهار نظر، تجمع، راهپیمایی و گردهمایی باشه، اینها هم از لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداره و کسی هم حق تعرض نسبت به این قضایا رو نداره.
در روزهای گذشته 12 دانشجوی دانشگاه شیراز که به دلیل اعتراضات صنفی و انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند، با سپردن قرار تامین 50 میلیون تومانی آزاد شدند. محمد هادی صادقی در گفتگو با روزنامه فرهنگ آشتی اتهام این دانشجویان را ارتباط با بیگانگان، دریافت حقوق، اطلاع رسانی و همکاری با گروه منافقین دانسته است که گویا اشاره است به سازمان مجاهدین خلق ایران که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آنها به این نام یاد می شود. اما اینها اتهام هایی است که هیچ کدام در گفتگوی این روزنامه با دادستان عمومی و انقلاب شیراز مطرح نشده است. آقای صادقی در ادامه گفتگوی خود می گوید وقتی جرمی صورت بگیرد ما نمی توانیم کاری بکنیم. او از ارجای این جرایم به دادگاه به عنوان حکم تکلیفی نام برده و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت دانشگاه ندانسته است. محمد هادی صادقی در شرایط این جملات را بیان کرده است که هیچ یک از این اتهامات در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.
جرم زمانی محقق می شود که علیه کسی در مراجع صالحه قضایی حکم قطعی صادر شده باشد و الا در تمام این مراحل باید کلمه اتهام رو به کار برد.
در روزهای گذشته کوشش کردم گفتگویی با محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز انجام دهم تا بخشی از واقعیت‌ها را از زبان او بشنوم.
آقای دکتر صادقی،
فرمایید.
من محمد زرقامی هستم آقای دکتر صادقی، از رادیو فردا تماس میگیرم خدمتتون.
رادیو فردا من رادیو آمریکایی دیگه بوده. بودجه سیاه تغذیه میشه؟
بودجه سیاه نیست، بودجه کنگره است آقای دکتر.
آقای زرقامی شما ایرانی هستید؟
شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
خب دیگه مسیر خیانت به کشور قدم برمی‌ذارید.
نه آقای دکتر، من یه سوالی میکنم. من فقط یک سوال از شما میکنم. برخوردی که شما میکنین با دانشجوها به نظرتون درسته؟
جواب به شما میدم. من به خائن که نمیتونم جواب بدم. اگر یه آدم بی سواد بود من ممکن بود باهاش صحبت بکنم. شما تو حوزه کار سیاسی دارید حرکت میکنید، چطور نفهمید که تو برای چه کسانی دارید فعالیت میکنید و به چه کسانی دارید خدمت میکنید؟ شما ذره ای نباید تردید داشته باشید که مسیری که دارید قدم برمیدارید مسیر خیانته.
خب من یک سوالی دارم، چرا شما با دانشجوها جوری برخورد میکنید که رسانه هایی که به قول شما بیگانه هستن بهره برداری کنن از اون فضا؟
اینجوری نیست.
یعنی پس اون مردمی که در دانشگاه هستن، اونایی که با ما صحبت میکنن، اونا مردم ایران نیستن دیگه؟
اینا ذهنیت های اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیت هایی هست که شما دارید، واقعیت چیز دیگه است.
خب حالا ما میگیم همه اینایی که شما میگین این فرضیات درست، اما چطور میشه که شما چرا مثلا یه عده رو اخراج میکنین، یه عده رو تعلیق میزنین، یه عده رو به کمیته انضباطی انسان؟
اینا حرفی نداره، اینا میان خودمون با هم دیگه صحبت میکنیم میشیم حرف میزنیم.
آخه اینا میگن شما اصلا باهاشون حرف نمیزنین.
باش اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. میان وقت میگیرن، ملاقات میکنیم، حرف میزنیم. اینجوری نیست که
من وقتتون رو نگم، فقط میخوام بدونم که واقعا این که دانشجوهایی که الان میگن ما رو بازداشت کردن، اخراج کردن از دانشگاه، تعلیق کردن، اینا واقعا دلیلش چی بوده؟ یعنی
شما به عنوان خبرنگار اینو میپرسی؟ ما هیچ جوابی به شما نمیدیم.
من یه خبرنگارم، دارم ازتون میپرسم. شما ببینید آقای احمدی نژاد وقتی اومدن گفتن که دولت پاسخگوه، به هر حال شما میتونید پاسخ بدین.
ما پاسخ به شما نمیدیم.
در کنار این رویدادها، جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در ارتباط با پرونده دانشجویان شیرازی به وجود نواری اشاره کرده است که به عنوان مدرک ارتباط دانشجویان با خارج از کشور مورد استناد قرار گرفته است.
بر طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری، حالا اگر دادگاه صالح بود، اگر نحوه رسیدگی درست بود، اولا اینها اتهامشون اتهام سیاسی هست، باید مطابق اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه به صورت علنی در محاکم کیفری استان انجام بپذیره. هر روندی جز این غیر قانونی است. اما در همون دادگاه ها هم اگر متهم اقرار نکند و اقرارش مقرون به واقع نباشد و با قرائن و امارات موجود در پرونده هماهنگ نباشد، باز هم چنین کسی رو نمیشه تعقیب کرد، چه برسد به فیلم و سایر این مسائل.
افزون بر خبرهای مربوط به آزادی دانشجویان دانشگاه شیراز، برخی وبلاگ‌ها و وبسایت‌های دانشجویی از برخورد کمیته‌های انضباطی با دانشجویان معترض بیمناکند. دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم که اتهام اصلی این دانشجویان را توهین به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام اعلام کرده، بر دامنه نگرانی‌های دانشجویی در این باره افزوده است.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
اتفاق با جهان امروز.
رادیو
فردا.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دولت‌های غربی هشدار داد در صورتی که ارتش افغانستان را با هواپیماهای جنگنده و تانک‌های پیشرفته مجهز نکنند، او این امکانات را از کشورهای دیگر به دست خواهد آورد. کارشناسان این هشدار رئیس جمهوری افغانستان را بیانگر تیرگی روابط او با همپیمانان غربیش می دانند. توضیحات بیشتر در گزارش علی جویباری از کابل.
به دنبال هشدار رئیس جمهور افغانستان به کشورهای غربی درباره تامین تجهیزات مدرن برای ارتش این کشور، برخی از کارشناسان افغان انحصارات را بیانگر تیرگی روابط غرب و حکومت حامد کرزی می‌دانند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی گفت که اگر کشورهای غربی هواپیماهای جنگنده و تانک‌های پیشرفته را برای ارتش افغانستان فراهم نکنند، او از طریق کشورهای دیگر آن را تامین خواهد کرد. برخی از کارشناسان معتقدند که منظور آقای کرزی از کشورهای دیگر روسیه می‌باشد.
ما خوشش هستیم که دوباره تیاره زود پیدا کریم. امریکا و جهان گفتیم که تیاره برای ما زود بیتین، اگر نیم واز دیگه جای میکریم. گفتیم ایشان زود برای ما تیاره بیتین که ما بیتاقت شدیم دیگر بیتاره گزاره کرد نمیتونیم. زود برای ما تیاره بیتین اگر نیم دیگه جای میگیریم. تانکم گفتیم که برن اگر نیم دیگه جای میگیریم.
ودیر صافی استاد دانشگاه کابل میگوید رئیس جمهور افغانستان با ناامیدی از حمایت غربی ها برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به سوی روسیه تمایل نشان میدهد.
آقای کرزی خودشان یک موقف را اختیار کردند که به طرف قوای امریکایی خصوصا بسیار دوستانه معلوم نمیشد از ظاهر امر. علت از این است که چون اینا کاندید هستند به ریاست جمهوری آینده افغانستان و همو سپورت معنوی و مادی که سابق از طرف ایالات متحده امریکا در زمان حکومداری آقای بوش داشتن، او را احساس نمی کنن که دارن، این حرفها را عنوان می کنن.
هشدار روز گذشته حامد کرزی به دولت‌های غربی تندترین موضع‌گیری ضد غربی رئیس جمهور افغانستان است. حامد کرزی در ماه‌های اخیر از عملکرد نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به شدت انتقاد کرده و خواستار قانونمند شدن عملیات‌های نظامی این کشورها در افغانستان شده است. انتقادات تند حامد کرزی با واکنش جدی مقامات غربی نیز مواجه شده است. هفته گذشته دبیرکل ناتو با نشر مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست از فساد اداری دولت حامد کرزی و حکومت ضعیف او به شدت انتقاد کرد. یاب دوب شفر دبیرکل ناتو گفت که فساد اداری دولت حامد کرزی بیشتر از طالبان برای اعضای ناتو نگران کننده است. تیرگی روابط غرب و رئیس جمهور افغانستان باعث شده تا به گفته برخی از کارشناسان حامد کرزی گرایش جدی به سوی شرق و به ویژه روسیه داشته باشد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
با این گزارش مجله دوم بامدادی ما هم به لحظات پایانیش نزدیک میشه، اما پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامکگیر یا SMS گیر رادیو فردا رو یک بار دیگر به اطلاعاتون برسونم. اگر ندارید یادداشت کنید: 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم: 20-420-603-87-41-50. بسیار سپاسگزاریم که به مجله ما گوش کردید و بیشتر سپاسگزاریم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید. امیدواریم شایسته اعتماد شما باشیم. با ما بمانید.